بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه حضرت آیت الله حسینی بوشهری دامت برکاتو، جلسه 46 مورخ 19 دی ماه 1400.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. خب اجمالا قبل از شروع بحث، امروز سالگرد 19 دی هست، سالگرد روزی که تعدادی از طلاب و مردم قوم به دست جباران اون روز شهادت رسیدند و جرمی جز دفاع از حریم مرجعیت یعنی حضرت امام قدس الله نفسه الزکیه نداشتند. ولی عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد. این حادثه و حوادثی از این دست که بعد از اون تحت عنوان چله ها و چهلم ها شروع شد، منجر شد به پیروزی انقلاب اسلامی. بله، ما اون روز در مدرسه رسالت که در خیابان صفاییه بود و مدرسه رضویه تدریس داشتیم. دو نفر از کسانی که ما در خدمتشون بودیم علاوه بر جمع دیگری که به شهادت رسیدن، این دو عزیز ما هم به شهادت رسیدن. صحنه سختی بود اون روز. البته از روز 17 دی این مراسم راهپیمایی و رفتن در منازل مراجع شروع شد و مراجع سخنرانی می‌کردند و این جنایتی که اون روز در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار مطرح شده بود و توهینی به امام رضوان الله تعالی علیه کرده بود، همین خودش باعث شد که یک خشم عمومی از قم شروع بشه و بعد هم به سایر استانهای کشور. اینها حقیقتا شاید از مصادیق ایام الله باشد. و ذکرهم به ایام الله ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور. خب یادی میکنیم از این شهدا و برای شادی روحشون با هم فاتحه‌ای بخوانیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لم یلد و لم یولد. خب با اجازه آیون، من بابت اینکه دیروز عذرخواهی کردیم و نتونستیم خدمتون بیایم، من از مثل شما که سفر تبلیغی میرید، ما سفر تبلیغی میریم. هر شبت که دیر وقت برگشته بودم دیگه گفتم اگه بیام اینجا ضعف طالب و المطلوبه، و اولا در این دیدیم که نه به شما زحمت بدیم و نه به خود. واسه خوشحالی که همیشه هست، بله، میگن تو هوای برفی تا زانو برف آدم گاهی از اوقات میاد درس و بعد دیگر استاد امروز نیست، چقدر خوشحال میشن. یعنی واقعا از هر چیز برای طلبه خوشحال کننده تر تعطیلی است. اذا کان حوزن، مسئله 11، اقل اذا کان حوزن اقل من الکر یجوز الاختصال فی بالارتماس مع طهارت البدن، لکن بعده یکون من المستعمل فی رفع الحدث الاکبر، فبناء على الاشکال فیشکل فیه، بناء على الاشکال فی یشکل الوضوء والغسل منه بعد ذلك، وكذا اذا قام فيه واغتسل بنحو الترتيب بحيث رجع ماء الغسل فيه. واما اذا كان كرا او ازيد فليس كذلك، نعم لا يبعد صدق المستعمل عليه اذا كان بقدر الكر لا ازيد و اغتسل فیه مرارا عدیده، لکن الاقوا كما مر جواز الاغتسال و الوضوء من المستعمل. یه بحثی بزرگواران مطرح، نسبتا مسئله طولانی است و خلاصه کلام سید این هست که اگر ما باشیم حوزی داشته باشیم که آب این حوز از کر کمتر باشد، چون گاهی حوزی است که آبش به اندازه کر یا بیشتره و گاهی حوزی داریم که آب اون از کر کمتر است. سؤالی که در اینجا مطرح می شود و سید پاسخ می دهند این است که آیا می شود در این حوضی که آب اون کمتر از کر هست غسل ارتماسی به جای آورد یا نمی شود؟ مرحوم سید می فرمایند جایز غسل ارتماسی در این آب یک شرط دارد و اون شرط به تعبیر سید این است که مع طهارت البدن، یعنی شما بدن را قبل از غسل ارتماسی اگر نجاستی دارد نجاستش را برطرف کنید و بعد در این حوضی که آبش کمتر از کر هست میتونید غسل ارتماسی انجام بدید. چرا این قید مطرح کرده توضیح میده، فقط عبارت سید و الان داریم معنا میکنم. پس در صورتی که بدن قبل از غسل طاهر باشد، سؤالی که مطرح می شود این است که حالا اگر ما آمدیم در این آب حوض کمتر از کر غسل کردیم، وضعیت این آب بعد از غسل ما اون هم غسل از حدث اکبر، چون طهارت از حدث اصغر همون وضوست، طهارت از حدث اکبر غسل. سؤالی که در اینجا مطرح می شود این هست بعد از اینکه ما آمدیم در این آب غسل ارتماسی انجام دادیم، اسم این آب چه آبی خواهد بود؟ ایشون می فرمان آبی اسمش هست که در رفع حدث اکبر از این آب استفاده شده و در این جهت استعمال شده. پس هذا الماء بعد غسل التماسی، چه مایی؟ مایی که کمتر از کره هست. بعد از غسل التماسی یسمى بالماء المستعمل في الحدث الاكبر. تا اینجاش هم میشه. در اینجا این سوال مطرح می شود که اگر کسی آمد اشکال کرد، چون این بحث مطرحه که هل یجوز الوضوء او الغسل من الماء المستعمل في الحدث الاكبر ام لا، یعنی اگر شما بار دیگری خواستید از این آب استفاده کنید برای وضوء یا برای غسل، سؤالی که مطرح می شود این است که یجوز ام لا یجوز. سید می فرمان بناءً علی الاشکال فی، بنابراین که ما بگیم اشکال داره استفاده از این آب، یشکل الوضوء و الغسل منه بعد ذلک، یعنی بعضی که شما یک بار غسل ارتماسی در این آب انجام داده اید، نظر کسانی که میگن از آب مستعمل نمی شود، آب مستعمل مثلا در حدث اکبر، حالا در روایات یه چیزه دیگه هم بهش اضافه شده که حالا عرض میکنم، میگه بنابر نظر اونها که اشکال میگیرن، یعنی میگن آبی که در رفع حدث اکبر از اون استفاده شده و استعمال شده نمی شود از اون آب وضوء و غسل انجام داد، خب طبعا وضوء گرفتن جایز نیست. بفرمایید غسل کردن هم جایز نیست. و همچنین این یه فرض مسئله است که فرد می رود در آب حوض کمتر از کر غسل التماسی انجام میده. این یه آثاری برش مترتبه. بنابر نظر کسانی که میگن الماء المستعمل في الحدث الاكبر لا يجوز الوضوء والغسل منه، خب این وضوء و غسل اشکال داره. ما صورت مسئله را تغییر میدیم. چطوری صورت مسئله را تغییر میدیم؟ مثلا سخن از غسل ارتماسی مطرح نمی کنیم، سخن از غسل ترتیبی مطرح می کنیم، منتها تو همین آب. طهارت البدن هم که انشاءالله تو ذهنتون هست دیگه، اون باید باشه. اگر احیانا این فرد آمد در این آب استاد، ماء کمتر از کر در حوض، شخص آمد استاد در این آب و غسل ترتیبی آمد انجام داد، به چه شکلی؟ به شکلی که شما اگر طبیعتا تو این آب بیستید سر و گردنتون بشوید، آباش کجا میریزن؟ تو هم آب بیزن. سمت راست بشوید آباش کجا میریزه؟ تو هم. سمت چپ بشوید آباش کجا میریزه؟ همینجا. به گونه ای که به تعبیر سید رضوان الله تعالی علیه به حیث رجع ماء الغسل فی، آب غسل برمیگرده به همین آب کمتر از کر، آب قلیل در حقیقت. خب این سید میگه کسانی که اشکال دارن تسری دادن، اشکال را به اینجا هم تسری دادن، گفتن چه در این آب غسل احتیاطاً می گفتید التماسی بهتر، چه در این آب غسل التماسی انجام بدید، چه در این آب غسل ترتیبی انجام بدید، به گونه ای که آب برگردد. چون گاهی از اوقات ممکنه انسان غسل ترتیبی انجام بدهد، فرض دارد دیگه که آب اونجا بر نگردد. مثلا فرضاً یه جای باز کرده که آب از اونجا بر می داره، یه چیزی هم زیر پاش گذاشته که آب از اینجا که سر میخوره از حوض بره بیرون، قابل تصویر هست. یعنی یه فرض آب برگردد، یه فرض اینه که آب بر نگرد. تا اینجا درست. سید میفرماید که این که میفرماید و کذا یعنی کسانی که اشکال میکنن اینجا هم اشکال میکنن، در غسل ترتیبیش هم اشکال میکنن. اگر آب غسل به این آب کمتر از کر برگرده، فرض مسئله را عوض کنیم. تا الان ما به دو فرع تقریبا اشاره کردیم. یه فرع این بود که آب کمتر از کر هست، گاهی غسل ارتباسی در اون انجام میدیم و گاهی غسل ترتیبی. خب گفتن اونایی که اشکال میکنن در هر دوش اشکال میکنن، میگن اشکالشون کجاست؟ میگن این آب چون شما عرض شود خدمتون در رفع حدث اکبر ازش استفاده کردید، دیگه نمیتونید از این آب وضو بگیرید و از این آب غسل کنید. اونه که اهل اشکالن. چی؟ اون نه، اون اصلا کاری با اون ندارن، فقط میگن اون ما اول مستعمل فی رفع حدث اکبر، اون که اصلا داستانش داستان دیگه است. نه اصلا صرف همین آب آبه، منتها شما چون برای رفع حدث اکبر ازش استفاده کردید، میگن اون لون و طعم و ریح و امثال زالک اصلا مقولش مقوله دیگر است، اون اصلا میشود نجاستی. ما اصلا فرض کردیم که نجاست اینجا در کار نیست، شما بدن را قبل از اینکه وارد اینجا بشوید بدن را شسته اید. مع طهارت البدن ما داریم بحث میکنیم، فرض شما در جاییست که اصلا اگه با نجاست وارد بشیم که جنگ اول کشته شده است، اصلا نمیتونیم غسل کنیم. خب سید فرض مسئله را عوض میکنه، میبرد فرض را کجا؟ میگه که و اما اذا کان کر، این آب حوض آب کمتر از کر نبود بلکه آب کر بود، او ازید یا بیشتر از کر بود. سوالی که در اینجا مطرح است چیه؟ سید میفرماید اگر آب به اندازه کر یا بیشتر بود، مسئله اون صورتی که در بالا گفتیم دیگه نیست. یعنی چه نیست؟ یعنی اگرچه ما درش غسل ارتماسی انجام داده باشیم یا غسل ترتیبی استاده باشیم انجام داده باشیم، این ماء المستعمل حکم قبلی را ندارد که بگیم چون در رفع حدث اکبر ازش استفاده کردید پس بنابراین در وضوء غسل نمی شود استفاده کرد. سید می فرماید که مشکلی پیش نمیاد، گرچه بعد یه مرتبه استدراک میکنه سید، و استدراک سید این است که نعم نعم نعم، مثل تعریف از این کسی میکنیم بعد میگیم چی آقا؟ اما. این دیگه مون تعریف اول دیگه نمیشه توجه که از این اما به بعد نگاه کنید چی میخواد بگه. یا آقا را میبرن به عرش اعلی، بعد با یه کلمه اما رو سر میزنه نشون میفرمید آ زمین. سید می فرماید نعم لا یبعد صدق المستعمل علیه، یعنی حتی اونجایی که آب کر هست یا بیشتر از کر هست، اگر شما در این آب غسل ارتماسی کردید یا غسل ترتیبی کردید، لا یبعد. سوال کرده بودن لا یبعد دیگه می دونید فتواس یا نه؟ گفت لا یبعد ان یکون فتوا. توجه فرمید آیا نه؟ لا یبعد صدق المستعمل علیه، به این نیست که بر همین آب و کر رو بیشترم صدق مستعمل علیه بکند. چطور در اونجایی که کمتر از کر بود صدق مستعمل علیه میکرد؟ چه ترتیبی چه ارتماسی؟ اینجا هم همین داستان. عرض شود خدمت شما بینگه کی؟ اذا کان بقدر الکر لا ازید، یعنی خود این مسئله چند حالت داره؟ ایوه الفضلاء المعاصرین دو حالت، یا حالتش اینه که آب به اندازه کره، یا حالت اینه که آب بیش از کره. ایشون می فرماید در فرضی که آب به اندازه کر باشد، لا یبعد که صدق مستعمل و علی بر این آب بکند، یعنی بازم همون حکم دو صورت بالا را پیدید. هنوز ما در این مسئله را معنا می کنیم، نه اظهار نظری کردیم. آجا شما اجازه بفرمایید، چطوره کمتر از کن میشه؟ حالا ما اون عنوان عرف میگن تو آب کره. این دقتکاری های عقلی که جناب عالی نشون میدید، عرف این دقتکاری ها رو انجام نمیده. ملاک عرف، عرف میگن تو آب و کره، بعد هم بهش میگن کره. هرچه این خیلی دقت عقلایی دقیق میخواد، نه عرف همین آب میگن کره، تو آب و کره، بار دوم هم میگن کره. هرچه بعد خدمتتون میگن که اونم کی باز خیلی دیگه دارن، به اندازه کر باشد یک صدق مستعمل و علی میکند. و بعدم میفرماید که وقت سلفیه مرارن عدیده، چند بار بخواد درش غسل بکنه. بعد سید عدول میکنه میفرماید نه، لکن الاقوا کما مره جواز الاختصال والوضوء من المستعمل. اصلا یه مبنای کلی را مطرح میکنه، میگه اونگونه که گذشت، که البته توضیحش رو فردا عرض میکنم، به اونجا امروز نمیرسیم، راجع به کر توضیحش و شرحش بماند برای فردا. ما یه کسی داریم که انشاءالله بگه، ما تو دلمون میگیم، ایشون بلند میگن الحمدلله، انشاءالله، ماشاءالله، آفرین. اما اگر به اندازه ارشاد خدمت، دلیل بر این مطلب چیه؟ چه دلیلی میخوایم ارائه کنیم؟ ارشاد خدمتون میگن که میگن یکی یکی بیم. بخش اول حرف ما این بود که اذا کان حوض اقل من الکر بیم. حالا سراغ اول مسئله، اذا کان حوض اقل من الکر یجوز الاختصال فی بالارتماس ما تارت بدن. من دلیل ذلك، چرا در آب کمتر از کر می شود غسل ارتماسی انجام داد، مشروطی به این که بدن از قبل به ورمیدا تار باشد؟ دلیل مسئله روشنه. دلیلش اینه که عرض شود خدمت شما به این که کسی نیامده شرط بکنه که برای غسل ارتماسی حتما آب باید به اندازه کریا بیشتر باشه. ملاک غسل ارتماسی ایو الفضلاء المعاصرین که بارها و بارها محضر شریفتون عرض کردیم، ملاک غسل ارتماسی چی بود ایو الفضلاء؟ التستر و تغطیه، یعنی آب تمام بدن را فرا بگیرد. اگر این آبی که در این حوض هست ولو کمتر از کر هست، اما تمام بدن را نشست، لازم نیست ایستاده غسل ارتماسی بکنند، نه، نشسته کل بدن را زیر آب فرا گرفته، میشه غسل ارتماسی دیگه. چیزی غیر از این میخواد شما؟ میگه کسی نیامده شرط کنه که حتما برای غسل ارتماسی لازم است آب به اندازه کر یا بیشتر باشد. پس اگر کسی شرط نکرده، دلیل خاصی تو روایات ما وارد نشده، پس آب کمتر از غسل، اگر معیار و ملاک غسل ارتماسی محقق بشود، در اینجا هم قابل تحقق و مشکلی نیست. پس یجوز او لا یجوز، میگیم یجوز. چرا؟ چون دلیلی بر عدم جواز نداره. روشن شد؟ شما خیلی از بزرگان هستید، ما خبر نداشتیم. کی گفته حتما آب به اندازه کر باشه تا شما قصه؟ کجا دلیلی بیارید؟ الان کتابی، رساله، چیزی نوشته راجع به این موضوع؟ برای کجا موضوعیت داره؟ فاضل معاصر سمعت شیئا حفظت شیئا وغابت عنک اشیاء. اونی که میگن کر موضوعیت داره برای طهارت و نجاسته، نه برای غسل ارتماسی که بدنم از قبل پاک باشه. کی گفته موضوعیت داره؟ نه، بنا امروز بنا ندارید با ما همراهی کنید. یعنی چه برسش بکنیم؟ پس نداریم. میگیم ما دلیل و لازالک، میگیم دلیل عدم و دلیل علا منعه تمام.
اونی که میخواد منکر بشه
ازم، ما که الان دیگه دادگاه تشکیل ندادیم، سید بزرگی با منکر قسم بخوره نمیدونم اون بیانه حرفو چی میزنید شما؟ امروز همه تون به هم ریخته اید. واقعا این چند روز فاصله گفتیم ایام فاطمی از انوار عزیز زهرا استفاده میکنن، معلومه که
هنوز ذهنشون اونجاست. ارشمت خدمت شما می که بنابراین ما تا زمانی که دلیلی بر حرمت و معن نداشته باشیم، اصل در اشیا اینه که مشکل ندارن، الا ان قامت دلیل علی منعه. این اصل میگه اصل در اشیا شما حرمت می دونید، فتواتون حرمت میگه، خدا غیره. پس کسی شرط نکرده برای غسل التماسی. آقا هم گیم فرمد کر باید باشه، کر ما جا تا جا که نبود و جا تا جا که نستعین. اونجایی که گفتن کر موضوعیت دارد، جاش معلومه کجاست. بله، خیلی جای نگرانی اتفاق افتاد. پس بنابراین کسی شرط نکرده کر باشد یا بیشتر. در غسل ارتماسی اونی که به ما گفتن تغطیه البدن است، بدن زیر آب قرار بگیرد، آب تمام بدن را بپوشاند، به اینجا هم یستخ یستخ، پس غسل ارتماسی. هذا اولا. و ثانیا قول امام، که البته ثانیا ما گفته بودیم قبلا، قول امام که میفرماید در تمس فی الماء. پس اولا دلیلی بر من نداره، یک. ثانیاً مصداق غسل ارتماسی در اینجا محققه. امام چه فرمود در اون کلام؟ در صحیح حلوی فرمود اذا ارتمس فی الماء ارتماستن واحده اجزا، اگر در آب ارتماستن واحده انجام داد، حالا یا دفعی الوصول یا تدریجی رفت و نهایتاً غسل ارتماسی محقق شد. اینم عرض شود خدمتون این که شامل حال آب حوزه کمتر از بفرمایید کر می شود، چه کر باشد چه نباشد. اما اینکه سید دیگه، اینم جوابش از لابلای عرایض ما محضر شما بزرگان روشن شد، علت اینکه سید شرط کرده طهارت البدن، طهارت البدن دلیلش روشنه، چون اگر بدن نجس باشد اینجا کر موضوعیت دارد. شیخون الفاضل اینجا کر موضوعیت، اگر احیانا به این معنا، چون آب کمتر از کره، اینکه قید طهارت البدن میکنه به دلیل اینکه اگر بدن نجس باشه و آبم کمتر از کر باشه، آبم متنجس میشه دیگه، التماس دعای مخصوص. اونجا کر موضوعیت داره، اگه بدن شما نجس باشد عاصم ماء الکر و در نتیجه مشکلی پیش نمیاد. پس بنابراین علت اینکه طهارت هم شرط شده، علت شرط طهارت هم اینه که اگه بدن نجس باشه، شما خونده اید که آب کمتر از کر متنجس میشه و دیگه جایی برای ارتماس با، به معنی اینکه شما رفتی تو آب، آب شد چی؟ متنجس. حالا متنجس بهتر از نجسه، نه بهتر، اصلا صحیح‌تر متنجسه. ما یه نجس داریم، خون نجس هست یا متنجس؟ به دست من که رسید دست من میشود؟ این فرق بین نجس و متنجس. عرض شد محضر شما به این که اما نسبت به این بحث که آیا بعد از اون که از این آب استفاده کردیم، مسئله کلیدی اینجا بود که اگر ما آمدیم از این آب استفاده کردیم، سابقه نمیگی یادتون باشه تو بحث‌های قبلی در باب غسل و امثال ذلک این بحث مطرح شد که آیا از آب مستعمل در حدث اکبر می شود استفاده کرد برای وضوء یا غسل. حالا سید که فرمود اگر آب کمتر از کر باشد مشکل پیدا می کنه، سوال اینه آیا بعضی که از این آب استفاده کردیم و استعمال کردیم در رفع حدث اکبر و آمدیم غسل کردیم، خب اینجا یه بنا و مبنا اینه که نمی شود از این آب مستعمل استفاده کرد. در این صورت از شود وضوع و غسل از اون آب مستعمل دچار اشکال میشه، چون آب قلیله و در ازاله حدث اکبر میگن ازش استفاده شده و این جایز نیست. ما برای بار دوم چه در رفع حدث اکبر بخواهیم ازش استفاده کنیم، چه در رفع حدث فرمایدا، یعنی چه حضور بگیریم در غوث. هر چه وفق بتون. دلیلم دارید بر این مطلب؟ یعنی سید دلیلی بر این مطلب داره که با این قاطعیت گفت اشکال شده درش، نمیشود، مشکل داره؟ میگه موثقه ابن سنان درش یه تعبیر به کار رفته که اون تعبیر همینجا را شامل میشود. اون تعبیر چه است که در موثقه ابن سنان به کار رفته؟ اون تعبیر فضلای معاصر این است. عرض شود خدمتتون علی بیتی، این تعبیر خیلی بله، الماء الذي يغسل به الثوب او يغسل به الرجل من الجنابه لا يتوزع لا يجوز ان يتوزع من و اشباهه. خب به ذهن میاد که این تعبیر الماء الذي يغسل به الثوب او يغسل به الرجل من الجنابه لا يجوز ان يتوزع من و اشباهه، شما باشید این روایت چی میفهمید از این روایت؟ ایو الفضل آل واسه نه میفهمم جایز نیست، ولی آیا این آب کمتر از کر هم از این روایت استفاده میشود یا مطلق دارد؟ اطلاق دارد و ما روایتی که اطلاق دارد این به درد این میخوره که بگیم حتی اگر احیانا کر هم باشد از این روایت ما بخویم تمسک به این روایت بکنیم و به این روایت بچسبیم، معنیش این است که شامل اون آب و کر هم میشود، چون اونم الماء الذی، کسی که لباس درش میشوید، عرض شود خدمتتون این که یا شخص غسل جنابت انجام میدهد، درسته که شامل اینجا هم میشود، ولی دایرش به حسب ظاهر بفرمایید اوسه از اینجا هست، شامل اینجا قطعا میشود ولی دایرش اوسه از اینجا هست. وسائل جلد یک ابواب الماء المضاف والمستعمل باب 9 حدیث 13. خب این مربوط به غسل ارتماسی بود و داستانش هر چه وقت خدمتون. اما جریان غسل ترتیبی، جریان غسل ترتیبی صوری داره که محضر علمای عظام و بزرگان قوم مطرح میکنی در همین آب کمتر از بفرمایید کر که مسئله شو خوندی. سوال این است که آیا این محضوری که ما در بالا گفتیم که دیگه نمی شود از این ماء المستعمل در وضوء و غسل برای بار دوم استفاده کرد، تمسکتونم به این روایتی که قدر متیقنش اینجا را شامل می شود از باب قدر متیقن، حالا بیشترش بمانه که باید برای اونجا دلیل بیاریم. اگر غسل ترتیبی در این آب کمتر از کر انجام داد، آیا این محضور وجود دارد که نشود مجددن از این آب در وضوء و غسل ما استفاده کنیم یا نه؟ عرشبت خدمتون میگیم صورت مسئله چطوریست برای ما توضیح بفرمایید. چطوری این آقا میخواد غسل ترتیبی انجام بده؟ میگه آب حوض کمتر از کر، آقا رفته تو این آب استاده، درست آقا؟ کاسه دستشه، میریزه رسر گردن، میشوید، آبا برمیگرده به همین آب کمتر از کر، سمت راست برمیگرده، سمت چپ برمیگرده، دیگه توضیح نده. مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه فرمودن که این صورت هم حکم صورت قبل دارد، یعنی سواء کان غسل ترتیبی یا غسل بفرمایید ارتماسی، حکم هما واحد و اون اینه که لا یجوز ارشبت خدمتون الوضو والغسل من هذا الماء المستعمل في رفع الحدث الاكبر. ارشبت خدمت شما بین که اون چی که میشود در اینجا راجع به فرمایش سید مطرح کرد در باب غسل ترتیبی، شاید این بشود مطرح کرد. عرض شود خدمت شما بین که موضوع برای نهی از اغتسال یا وضوع با آب مستعمل آبیست که شخص با اون آب غسل کرده باشد، نه اون جایی که آب مستعمل در اغتسال با اون ممزوج شده باشد. مرحوم آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه در اینجا می‌فرمایند فرق است بین این که شما در اون آب غسل کنید الا صورت الغسل الارتماسی، یا نه از اون آب استفاده کنید منتها آب غسلتون برگردد و ممزوج بشود با آبی که کمتر از کره است. میگه بین این دو باید تفاوت گذاشت. نهیی که وجود داره مربوط به اینه که طرف غوطه‌ور شده در آب و غسل کرده، اینجا نه، اینجا آب را از این برداشته و با این آب آمده عرشبت خدمتون این که غسل کرده و آبش ممزوج شده با این، در این فاز که غسل ترتیبی این فرد انجام میدهد. کم کم بحثمو تمام کنم. عرشبت خدمتون نمیگن شخص در این آب غسل کرده است، بلکه میگن شخص از این آب برداشته و غسل کرده است. فرق هست که بگن در این آب غسل کرده است که بر غسل ارتماسی منطبقه، یا بگن از این آب استفاده کرده است. نه، مربوط به اونجاست. در از، یه جا میگیم در، یه جا میگیم چی اما؟ از. ما در غسل ترتیبیمون در نیست، در غسل ترتیبیمون از هست. امروز خیلی تایید نمی کنید. بله هم چون درسته تایید نمی کنید. خب الان هنوز من شقوقی داره، این شقوقش برای فردا، چون الان آیون دادشون در میاد میگن برس بعده. از شبت خدمت شما به این که بله تنها اتفاقی که افتاده اینه که از این آب این بزرگوار استفاده کرده و آب به فرمیده برگشته به اینجا. ما برای این مسئله چند فرض قائلین دوستان که اول بحث فردا به فضل پروردگار عالم این فروض چندگانه را مطرح میکنیم که کدام یک از این فروضش مشکل دارد و کدام یک از این فروض مشکل ندارد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله.